بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين و توهم و ادراج ذلک کله فی وجوب الاجتناب عن الحرام مدفوع بان الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع من الأدلة المتعلقة بالعناوین الواقعیه فلاعتبار بها لا بهی کما لا یخفی. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، مرحوم صاحب حدائق محدث بحرانی یه تفصیلی رو ارائه کرد در شبهات محصوره و اون تفصیل این بود که اگر مشتبهین تحت حقیقت واحده باشند اجتناب لازمه، اگر تحت حقیقت واحده نباشن اجتناب لازم نیست. خب مرحوم شیخ انصاری اینو نپذیرفت و گفت فرقی نیست که شما مثلا بین ماء و سرکه احتمال نجاست یکی رو بدی یا بین دوتا آب مثلا احتمال نجاست یکی رو بدی، اما بعد با نعم سه صورت رو مطرح کرد غیر از اون صورت اول و دومی که از خارج ما گفتیم، یه صورت سوم و چهارم و پنجمی رو ایشون مطرح کرد. گفت شاید منظور ایشون این سه صورت باشه، اما در همین سه صورت هم شیخ انصاری عرض کردیم، حالا امروز هم عرض میکنیم، نمیپذیره. ایشون فرمود شاید مراد این سه صورت باشه. از شما یه سوال بکنم دوستان، فرق بین صورت یک و دویی که ما گفتیم و تو کتابتون نبود و صورت سه و چهار و پنج که تو کتاب اومد، فرق این دو دسته چیه؟ سه و چهار و پنج یه طرف، یک و دو یه طرف. آفرین. ببین صورت یک و دو خطابمون خطاب واحد بود، اما صورت سه و چهار و پنج دو تا خطاب جدای از هم بود. فرقش تو این بود و لذا میگفتیم صورت سوم که دو تا خطابه چون میشه برش گردون به خطاب واحد، مشکلش از چهار و پنج کمتره و چهار و پنج اشکل است از صورت سوم. اینجور میگفتیم دیگه. حالا خوب عرضم رو دقت کنید، این توهم و ادراج ذلک بحث امروزمون، ایشون میخواد یه اشکالی رو مطرح کنه از بعضیا و اون اشکال این است که آقای شیخ انصاری صورت سوم و چهارم و پنجم که مشکلش این بود که دوتا خطاب بود و گفتید شاید محدث بحرانی اینجاها رو میگه که دو خطابه، این دو خطاب رو شما همه جا میتونید برگردونید به خطاب واحد، همه جا میتونید برگردونید به خطاب واحد که آخر کلاس بعضی از رفقا اینو مطرح کردن، گفتم فردا عرض میکنیم. مثلا فرض بکنید تو اون مثال لا تلبس النجس به صلات و لا تسجد علن نجس، هر دو بر میگرده به چه خطابی؟ اجتنب عن الحرام. تو اون مثال بعدی عرض کنم که خدمت شما بحث مرعی اجنبیه بود که لا تو باشر به اجنبیه و بحث لا تشرب الخمر بود، اونجا هم شما میتونید بگید هر دو بر میگرده به اجتنب عن الحرام. یعنی عنوان حرام رو شما وقتی، چون شما همون تحریمی هست دیگه، عنوان حرام رو شما وقتی در نظر بگیری اجتنب عن الحرام همیشه این دو خطاب شما رو جمع میکنه و توی یک خطاب واحد شما میتونید عرض کنم جمعش بکنی. خب لذا اگر همه این موارد میتونه برگرده به خطاب واحد، اون وقت دیگه فرقی بین صورت یک و دو و صورت سه و چهار و پنج نخواهد بود. اینجوری دیگه نمیتونیم برای این سه تا صورت یه ویژگی قائل باشیم. شیخ انصاری میفرماید که این حرف حرف درستی نیست، این اشکال اشکال درستی نیست. چرا؟ علتش این است که اجتنب عن الحرام، اجتناب از حرام یک عنوان انتزاعی است، عنوان حقیقی نیست. تو ادله ما به این شکل مثلا نیامده، اگرم آمده در واقع این حرام ناظر به افراد و مصادیقه، در واقع میخواد بگه اجتنب عن الغصب، اجتنب عن الخمر، اجتنب عن النجس، اجتنب از این امور. چون یک عنوان انتزاعی است از ادله ای که متعلق است به عناوین واقعیه، لذا این رو نمیتونیم ما ملاک قرار بدیم. ما باید توجهمون به عناوین واقعیه باشد نه عناوین انتزاعی. در واقع ایشون میدونه چی میخواد بگه، میخواد بگه عنوان انتزاعی معلوم مکلف هست، یعنی مکلف نسبت به اون عنوان انتزاعی که حرام باشه علم داره، اما این متعلق حکم مولا نیست. یعنی مولا حکمش نرفته روی حرام، رفته روی مباشرت و اجنبیه و شرب خم، صحبت از حرام نکرد، میگه خم رو ننوش، مباشرت با اجنبیه نداشته باش. تو این مورد پنجم مثلا، حالا مثال پنجم ولی مثالای دیگه هم همینه. پس اون عنوان انتزاعی که معلوم مکلفه متعلق حکم مولا نیست. اون چه که عنوان واقعی است و متعلق حکم مولاست، اونم معلوم مکلف نیست. در واقع اگر بخوایم از محدث بهرانی دفاع کرده باشیم تو این سه صورت ها، میخواد بگه اونی که عنوان واقعی است معلوم من نه نسبت به اجنبیه بودن الان علم دارم، نه نسبت به خمریت علم دارم، هر جفتش برای من شبه بدوی است. اون عنوان مشترکی هم که شما آوردی یک عنوان انتزاعی است که متعلق امر مولا نیست، مولا او را امر نکرده که اجتنب نسبت به حرام نیومده، اجتنب عن الاجنبیه اومده، اجتنب عن الخمر اومده، اون عناوین مورده تعلق در واقع امر مولا است. نگاه کنید دو خط و نیم براتون بخونم. و توهم، این توهم در واقع میخواد یه جورایی دفاع کنه از محدث بهرانی. اگر محدث بهرانی مرادش این سه صورت باشه، میخوام ازش دفاع کرده باشیم. و توهم و ادراج ذالک کلهی، این که کسی توهم کند که داخل است همه این موارد، یعنی هم صورت سه هم چهار هم پنج، در وجوب اجتناب عن الحرام، یعنی همش قابلیت این رو داره که بیاد تحت یک خطاب واحد قرار بگیره، ایشون میفرماید این توهم مدفوعون، یعنی این اشکال رو نمیتونیم به محدث بهرانی داشته باشیم. به چه بیان؟ به ان الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع من الادله، اجتناب از حرام عنوانی است که از ادله انتزاع شده، متعلق امر و نهی مولا نیست. مولا که اجتنب عن الحرام نداره، اجتنب عن الخمر داره، اجتنب عن الاجنبیه داره، انتزاع شده از ادله‌ای که تعلق دارد به عناوین واقعی. عناوین واقعیمون چی آقایون؟ اجنبیه، خمر، نجس، قصب، اینا عناوین واقعیه ماست که شما همش آوردید تحت یک عنوان انتزاعی به نام حرام. فل اعتبار به ها، آقایون ضمیر به ها رو به چی میزنی؟ لا بهی، ضمیر بهی رو به چی میزنی؟ فل اعتبار بالعناوین الواقعیه لا به عنوان انتزاعی، یعنی اونی که معتبر است و ملاک است و برای ما میزانه عناوین واقعی است نه عنوان انتزاعی، چون عنوان انتزاعی مورد امر مولا نیست. عنوان واقعی مورد نهی مولاست که اون عنوان واقعی من علم بهش طبق نظر محدث بهرانی ندارم. خب تمام شد. ما تا اینجا دوستان تلاش کردیم فرمایش محدث بهرانی رو بیاریم تو صورت سوم و چهارم و پنجم، اشکالش هم دفع کردیم. درست شد؟ حالا شیخ انصاری از این ول اقوام میخواد ورق رو برگردونه، میگه من فرقی بین صورت یک و دو و سه و چهار و پنج نمیگذارم، تو همش اجتناب لازمه و اینجور نیست که بگیم چون صورت سه و چهار و پنج دو تا خطابه اجتناب لازم نیست و بر میگرده به شبهه بدویه. ببینید دوستان بزرگوار، فرمایش شیخ انصاری این است که بین این دو دسته، یک و دو از یه طرف، سه و چهار و پنج از طرف دیگر، بین این صور تفاوتی نیست. تو همه این موارد من شیخ انصاری هم مخالفت قطعیه رو جایز نمیدونم و هم موافقت قطعیه رو واجب میدونم. هم مخالفت قطعیه رو جایز نمیدانم، هم موافقت قطعیه رو واجب میدونم. حالا چرا؟ نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، شیخ انصاری این است فرمایشش اینه، میگه آقا دلیل ما بر حرمت مخالفت قطعیه حتی در صورت 3 و 4 و 5 درست شد، همون ادله ایست که دوستان قبلا ما مطرح کردیم، همون ادله ایست که قبلا ما مطرح کردیم. آقایون هم عقل هم عقلای عالم، عرف عقلای عالم مخالفت با نواهی شارع مقدس رو مجاز نمیدونن. فرقی هم نمیگذاره بین این که علم تفسیری داشته باشیم به خصوص اون چه که عرض کنم معصیت است و نهی مولا بهش تعلق گرفته، یا علم اجمالی داشته باشیم. من از شما سوال میکنم، حالا سوال مرحوم شیخه، اگر کسی یه مایه ای را بنوشد که نمیدونه این مایه قصبیست یا نجسه، خوب دقت کنید، احتمال یه دونه مایه ها، دوتا نیست، یه دونه است، یه شیشه عرض کنم آب اینجا هست، من نمیدونم این شیشه آب قصبیه به جهت عنوان قصب حرامه یا نه قصبی نیست اما نجسه، یا قصب است یا نجس. اینجا دوستان این شیشه آب رو من میتونم بخورم یا نه؟ نمیتونم بخورم. با اینکه این یک شیشه دوستان دو تا خطاب داره، یه خطابش بگو لا تقصب لا تشرب القصب، یه خطابش هم لا تشرب النجسه، و من نسبت به هیچ کدوم از اینا علم ندارم، نه نسبت به لا تقصب الان علم دارم که یقه منو گرفته، من تکلیف دارم نسبت به اون خطاب، نه نسبت به لا تشرب النجس علم دارم، اما در این حال همه عقلای عالم عقل حکم میکنه به این که این حرامه و شما نمیتونی از او استفاده کنی. لذا اگر کسی مردد است که این زن اجنبی است یا این مایع خمره، اگر هم نظر به اجنبیه بکنه هم مایع رو بخوره، قطعاً حرام انجام داده. پس مخالفت قطعیه حرامه دیگه. حالا موافقت قطعیه رو بعداً میگیم. اگر شما میدانی این زن اجنبی است یا این مایع مثلا خمره، یکیش، ممکنه این زن اجنبیه نباشه مایع خمر باشه، ممکنه مایع خمر نباشه این زن اجنبیه باشه، اگر هم نظر به اجنبیه کنی هم مایع رو بخوری، این عین این میمونه که اون مایعی که نمیدونه قصبه یا نجسه بخوری، هیچ تفاوتی با اون نداره. حالا میخواد دو تا خطاب باشه، کمکم کنید، یا در واقع میدونه شیخ چی میخواد بگه؟ شیخ میخواد بگه در باب اطاعت و معصیت حاکم عقله، عقلم در تحقق معصیت فرقی بین یک خطاب و دو خطاب نمیگذاره، فرقی بین خطاب تفصیلی و علم اجمالی نمیگذاره. این دوستان مال قسمت مخالفت قطعیه، دلیل اولش. اما دلیل دوم، دلیل دوم دوستان اینه، خوب عرضم رو دقت کنید، بذارید اینو بخونم، 4-5 خط عبارت زیاد نشه. ول اقوام ان المخالفه القطعیه فی جمیع ذلک، این جمیع ذلک یعنی جمیع صور پنجگانه، حتی صورت 3 و 4 و 5 غیر جائز، اول میره سراغ مخالفت قطعیه، صفحه بعد سر پاراگراف دوم میگه و عمل موافقت القطعیه، میخواد بگه اینجا هم مخالفت قطعیه جائز نیست هم موافقت قطعیه واجبه. اقوا این است که مخالفت قطعیه تو همه این صور پنجگانه جائز نیست، ولا فرق عقلا و عرفن، عقل و عرف عقلا فرقی نمیگذاره فی مخالفت نواه شارع بین العلم التفصیلی به خصوص مخالفه و بین العلم الاجمالی به مخالفت احد النهیین، ولو اون نهیین با دو خطاب باشه، نه دو خطاب دو مصداق از یک خطاب، نه دو خطاب مجزا باشه، بازم فرق نمیگذاره. بعد ببینید برای اینکه وجدان شما رو آرام کنه ها، میگه الا ترا، مگه نمیبینی انه لورتکب ماء واحد، یک مایع واحد رو بخوره که یعلم، علم داره انه مال الغیر، مال الغیر او نجس، یا مال غیر و قصبیست کمکم کنید یا نجسه، بالاخره یک مایه که بیشتر نیست اینجا نمیتونی بخوری. ولم یعذر لجهله تفسیری به مخالفه، نمیتونه بگه آقا من نسبت به لا تقصب که علم نداشتم کمکم کنید، نسبت به لا تشرب نجسم علم نداشتم، نسبت به هیچ کنوم علم نداشتم لذا مایه رو برداشتم خوردم. اینو یه ذره چوبش میزنن روز قیامت که دیگه این حرفا رو نزنه. و فکذا حال و من ارتکب النظر الى المرأه و شرب الماء فی المثال الاخیر، خب اون کسی که تو صورت پنجم، مثال اخیر یعنی صورت پنجم، هم نظر به اون زن میکنه هم اون مایع رو میخوره، در صورتی که علم داره یا اون اجنبی است یا این خمره، اگر هر دو کار رو انجام بده این مثل این که همون مایع رو خورده که میدونه یا قصب یا نجسه. این دوستان در واقع دلیل اول برای حرمت مخالفت قطعیه. این ولحاصل رو گرچه ایشون با ولحاصل شروع کرده، اما یک بیان دیگری است، من نامش رو دلیل دوم گذاشتم، در واقع دلیل دوم برای حرمت مخالفت قطعیه از دل این ولحاصل در میاد. حالا چی میخواد بگه ایشون؟ ببینید دوستان یه لحظه حواستون به من باشه، ایشون میفرماید که نواهی شرعی که مکلف بهش اطلاع پیدا میکنه، مثل اجتنب عن الخمر، اجتنب عن القصب، اجتنب عن الاجنبیه، اجتنب عن النجس، این اجتنب 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 ها، این نواهی شرعی در حکم نهی واحد از یک مجموعه اموری است. در واقع ها شیخ میخواد بگه فرق نمیکنه، شما بگی اجتنب عن القصب، اینو بذاری کنار، اجتنب عن النجس، اجتنب عن الاجنبیه، اجتنب عن کذا کذا کذا، اینجوری بگی، یا نه بگی چی؟ بگی اجتنب عن الخمر و النجس و الاجنبیت و القصب، یعنی یه مجموعه رو پکش کنی بگی اجتنب از مجموع اینها، یعنی هم از نجس هم از قصب هم از اجنبیه هم از از همش شما قصب نهی کنه و شما رو در واقع بر حذر بداره. لذا اگر شارع مقدس بفرماید اجتنب عن الخم و شما بدانی که یکی از این دوتا مایه خمره، چطور نمیتونی اون دوتا مایه رو بخوری؟ یعنی هم این مایه رو بخوری هم اون مایه رو. شارع یک خطاب بیشتر نداره دیگه، اجتنب عن الخم، اونجا شما هم قبول داری که نمیتونه هم این مایه رو بخوره هم اون مایه رو.
اونجا دو عنوان.
درست شد؟ نه یک عنوان.
یه مثلا یکیش آب استاد یکیش مثلا خمر است.
نه حال فرض کنید دوتا مایه، بگه اجتنب عن النجس. مثال رو عوض کنید مشکل حل میشه. ما خیلی نظر به اون دوتا عنوان الان نداریم، دقت کنید عرضم رو. ببینید شارع مقدس گفت اجتنب عن النجس، دوتا آب داری میدونی یکیش نجسه، میدونی یکیش نجسه، خب اینجا شما میتونی هر دو رو بخوری؟ الان خصم ما میگه نه نمیتونی هر دو رو بخوری. ایشون میفرماد این هیچ تفاوتی ندارد، با اون جایی که شما دو تا آب داری میدونی یا این قصبه یا یکی نجسه.
هر
یعنی دو تا عنوان داری. حواست هست چی میگم؟ ایشون میگه یک عنوان و دو عنوانش مهم نیست. چرا؟ چون در واقع اینجایی هم که دو عنوان داری انگار شاره بهت گفته اجتنب عن القصب و النجس. چون اجتنب عن القصب، اجتنب عن النجس با اجتنب عن القصب و النجس فرق نمیکنه. ایشون میگه این عناوین جدا جدا در حکم نهی از مجموعه این عناوینه، لذا هیچ تفاوتی نداره که شارع توی دو تا خطاب به شما میگه اجتنب عن القصب اجتنب عن النجس، یا نه توی یک خطاب واحد هر دو رو نهی بکنه. وقتی میگه اجتنب عن الخمر اونجا هم در واقع میخواد بگه اجتنب از هذا المستاق من الخمر، از هذا المستاق من الخمر، از هذا المستاق من الخمر، یعنی از همه مصادیق دیگه. تفاوتی که نمیکنه که، پس تفاوت نمیکنه بگه اجتنب عن القصب اجتنب عن النجس یا بگه اجتنب عن الخمر و النجس. نگاه کنید عبارت رو. والحاصل ان النواهی الشرعیه بعد الاطلاع علیها، نواهی شرعیه بعد از اینکه مکلف نسبت بهش اطلاع پیدا میکنه، به منزلت نهی واحد عن عدت امور. در واقع این که شارع بگوید اجتنب عن الخمر اجتنب عن القصب اجتنب عن الاجنبیه، مثل این میمونه که گفته اجتنب عن الخمر و القصب و الاجنبیه. این سطر واحد اول یعنی این. فکما تقدم انه لا یجتمع نهی الشارع عن امر واقعی واحد کالخمر، همینجور که سابقا گفتیم که جمع نمیشه نهی شارع از امر واقعی واحد مثل خمر، مع الاذن فی ارتکاب المائعین المردد بینهما الخم. یعنی وقتی شارع نهی میکنه از شرب خم، نمیتونه اجازه بده که شما دوتا مایعی که یکیش خمره هر دو رو بخوری. میگیم خود جور در نمیاد، از یه طرف میگی اجتنب عن الخمر، از یه طرف میگی این دوتا رو بخور، پس این دوتا نباید خورده بشه، نمیتونه هر دو رو بخوری، چون این با اجتنب عن الخمر جور در نمیاد. خب وقتی اونجا اینجوری بود، فکذا لا یجتمع النهی عن عدت امور مع الاذن فی ارتکاب کل الامرین المعلوم وجود و احد تلک الامور فیهما. اینجایی هم که میدونی از این دوتا مایه یکیش قصبه، کمکم کنید، یکیش نجسه، اینجا هم از اون طرف شارع گفته اجتنب عن القصب و النجس، از این طرف میگه آقا اینجا دوتاش که یکیش نجسه یکیش قصبه هر دو رو میتونی بخوری. شما میگه آقا اینجا هم جور در نمیاد، اینجا هم اجتنب عن الخمر و النجس که گفتیم اون دو خطاب در حکم این یک خطابه، با این اجازه شارع به استفاده کردن از هر دو طرف جور در نمیاد. اینم دوستان در واقع دلیل دوم برای حرمت مخالفت قطعی. حرمت مخالفت قطعی حتی اگر دو خطاب، ما الان میخوایم اونجایی که دو تا خطاب رو بگیم حرمت مخالفت قطعی دارد، مثل اونجایی که یه خطاب، هیچ فرقی نمیکنه. اونجایی که دو خطاب، آخه محدث بحرانی چی کار کرد؟ طبق احتمال ما، طبق احتمال ما گفتیم شاید ایشون این تفصیلی که داده که میگه باید ماهیت واحده باشه، اگر واحده باشه اجتناب لازم، اگر واحده نباشد اجتناب لازم نیست، شاید مرادش اونجاییست که خطاب متعدده. اینو توجیه کردیم از ول اقباب بعد میخوایم بگیم تفاوتی بین اونجایی که خطاب واحد نیست با اونجایی که خطاب واحده وجود نداره. اونجا هم خطاب واحد نیست، شارع میگه اجتنب عن القصب، میگه اجتنب عن النجس، این انگار گفته اجتنب عن القصب و النجس. وقتی معناش اجتنب عن القصب و النجسه، نمیتونه شارع بگه اجتنب عن القصب و النجس، اما در این حال از این دوتا مایه‌ای که میدونیم یکیش قصب یکی نجس بگه هر دو رو بخور، پس حرمت مخالفت قطعیه ثابت شد. این دوستان تا اینجا. ببینید فرق عرض کنم، اونجا مستشکل حرفش این بود که این دو عنوان رو ما میتونیم عنوان واحد انتزاعی براش بیاریم، یعنی به جای قصب و نجس، قصب و نجس و اجنبیه، همه اینا رو برداریم حرام بگذاریم. ایشون گفت این عنوان انتزاعیه، دفاع کرده از محدث بحرانی، گفت این عنوان انتزاعی مورد نهی شارع، امر شارع به اجتنب نیست. که شارع که نگفته اجتنب عن الحرام، شارع گفته اجتنب عن القصب، اجتنب عن النجس، اجتنب عن الاجنبیه. اونجا اینجوری در واقع سعی کردیم دفاع کنیم از محدث بحرانی. اما الان جناب شیخ انصاری در مقام رد محدث بحرانی است، عنوان انتزاعی هم نمیاره، همون عنوانی که شارع گفته رو میاره، عنوان واقعی رو میاره، اما میگه فرقی نیست که شارع توی دو تا خطاب بگه اجتنب عن القصب، اجتنب عن النجس، یا توی یک خطاب بگه اجتنب عن القصب و النجس. اگر توی یک خطاب میتونه این حرفو بزنه، خب چه فرقی میکنه؟ اونجایی که ما یک عنوان داریم اجتنب عن الخمر، میگه دو تا ظرفی که یکیشو میدونه خمره نمیتونی بخوری. چرا؟ چون اگه شارع اجازه بده بخوری، این تنافی دارد با اجتنب عن الخمر. خب در ما نحنفی هم که دوتا عنوان داریم، هر دو رو یه جا جمع کردیم، اگه شارع گفته اجتنب عن الخمر و النجس، کمکم کنید، یا اجتنب عن القصب و النجس، اینجا هم اگر بخواد اجازه بده که از این دو ظرفی که میدانی یکیش قصب یکیش نجس، این جور در نمیاد با اون اجتنب عن القصب و النجس.
ماهیتش یکی نیست.
بله دیگه.
یا نجسته یا
خرده یا قصبیه. چرا میگید خارج از موضوع ماست؟
چون که الان اونجا ما میدونیم اون ماله بلاخره اون ماله حرامه،
اونجا هم میدونیم.
یعنی ما تو مثالی که داریم، مثلا تو صورتی که ما داریم
اجنبی و خم،
حالا اجنبی خم با اون مثالی که شما دارید درستش دارید، اگر زن من باشه برام آب میاره، ولی اگر اجنبی باشه برام شراب میاره.
خب
از ما اون شکر داریم، ولی ما اصلا این شکی نداریم توی مثال ایشون که این حرامه، حالا یا قصبه یا خمره. یا مثلا روی اون لباس، لباس ما میدونیم یه خون افتاده، یا روی لباس افتاده یا روی مهر، یعنی ما شک داریم که لباس نجسته یا مهر نجسته،
اما علم به حرمت یکیش داره،
یکی شده، ولی الان قطعی نمیدونیم. ولی الان میدونیم قطعی.
چرا قطعی نمیدونیم؟
ما میدونیم الان قطعی میدونم، من شاید لباس هم نجسته، روی مهر شاید.
ما الان بحثمون سر مخالفت قطعیه مگه نیست؟ خوب دقت کن، اگر یک مایه باشه که من نمیدانم این مایه قصب است یا نجس، شما میگی اینجا من علم دارم که این حرامه،
خیلی.
پس بذار من حرفم تمام بشه بعد ورود کن. پس اگر یک مایه باشد که شما میدانی یا قصب است یا نجسه، شما میگی من علم دارم که این حرامه. خب این همین حرف من اونجا هم میزنم. اونجا چی کار میخوایم بکنیم؟ میخوایم بگیم یا این زن اجنبیه است یا این مایه خمره. یقین دارم یا زن اجنبیه است، کمکم کنید، یا مایه خمره. من میخوام چه کار کنم؟ میخوام جفتشو انجام بدم. مخالفت قطعیه دیگه، فعلا موافقت قطعیه رو بحث نکردیم. جفتشو وقتی میخوام انجام بدم، دو تا دستمو میتونم رو قرآن بذارم که جفتش با هم حرام توش هست، مثل همون هیچ فرق نمی کنه. صحبت سر مخالفت قطعی، نه موافقت قطعی. پس مخالفت قطعی آقا تمام شد، الان میخوایم بریم سر چی؟ سر موافقت قطعی. موافقت قطعی یعنی چی؟ یعنی حتی یکیش هم نمیتونی انجام بدی. آخه یکیشو که اگه بخواد کسی انجام بده، باز علم به حرمت ممکنه پیدا نکنه دیگه، درست شد؟ شاید اون یکی باشه به قول آقا. اینجا رو چی کارش کنیم؟ شیخ انصاری می‌فرماید اقوا به نظر من شیخ انصاری این است که موافقت قطعیه هم واجبه، حتی تو صورت 3 و 4 و 5 موافقت قطعیه واجبه. چرا؟ ایشون می‌فرماید چون مقتضی موجود، مانع مفقود. مقتضی وجوب موافقت قطعیه وجود داره، مانع برای وجوب موافقت قطعیه وجود ندارد، ولذا هر چیزی که مقتضیش موجود باشه مانعش هم مفقود باشه، ها علت تامه همینه دیگه، میگن مقتضیش موجود باشه مانعش مفقود باشه. خب دوستان بزرگوار، مقتضی چیه که ایشون میگه مقتضی وجود داره؟ مقتضیش دوستان ادله حرمت اون محرماته، که تو فرض علم اجمالی و خطاب مردد ادله حرمت اون محرمات وجود داره. یعنی اون دلیلی که میگه لا تقصب اجتنب عن القصب، اون دلیلی که میگه اجتنب عن النجس، اون دلیلی که میگه اجتنب عن الاجنبیه، اجتنب عن الخم، اینا اقتضاش اینه که عرض کنم موافقت قطعیه واجب باشه، چون عرض کردیم اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، لذا مقتضی موجوده. مانع چرا میگید مفقوده؟ خوب عرضم رو دقت کنید، ایشون مانع رو دو دسته کرده، میگه مانع نقلی نداریم، مانع عقلی هم نداریم. دوستان مانع عقلی در مقابل مانع بگید نقلیه یا شرعی؟ مانع عقلی در مقابل چیه؟ یه مانع عقلی داریم، یه مانع نقلی. نگید شرعی، اگر بگید شرعی معناش اینه که مانع عقلی شرعی نیست، و حالا که مانع عقلی رو هم ما شرعی میدونیم، خلاف شرع که نمیدونیم که، درست شد؟ عقل در مقابل شرع نیست، عقل در مقابل نقله، ولذا گاهی میبینید عقل رو در مقابل نقل میاره شیخ، گاهی در مقابل شرع میاره، اون شرع مسامحه هست، ولی عقل در مقابل نقله. حالا ما که اینجا که منظورمون اون نیست که آقا ما مرادمون عقلی است که میتونیم بهش حکم شرعی رو ثابت کنیم، میدونم ما منظورمون اون نیست، ما منظورمون عقلی است که باهاش میخوایم حکم شرعی رو ثابت کنیم، این من مورد نظر ماست، طبیعتا در مقابل این عقل نقل قرار میگیره. خب مانع دوستان نقلی چیه که ممکنه وجود داشته باشه که ما میخوایم بگیم این مانع نقلی وجود ندارد دیگه؟ ببینید دوستان بزرگوار، مانع نقلی اگر بخوایم بگیم وجود داره، طبیعتاً ادله حل، ادله براءت میخواد به ما بگه اینجا ارتکاب یکی از دو طرف اشکالی نداره. ایشون میفرماید ادله حل، ادله براءت شامل صورت علم اجمالی نمیشود. ادله براءت نسبت به طرفین شبهه مساویه، یعنی نه این رو شامل میشه نه این رو، چون این دو طرف مساویان. اگر بخواید بگید ادله براءت، چند تا احتمال، اگر بخواید بگید ادله براءت هر دو طرف رو شامل میشه، این با ادله تحریم عناوین واقعی جور در نمیاد، یعنی لازمش مخالفت قطعی است که ما ثابت کردیم جائز نیست. اگر بخواید بگید از این دو طرف یک طرف رو معینا شامل میشه، یعنی میگه آقا شماره یک رو شما میتونی انجام بدی، شماره دو رو نمیتونی انجام بدی، یعنی دست میگذره رو یک طرف معین، ایشون میفهمد اینم که صحیح نیست، چون ترجیح بلا مرجح، دلیل میخواد که ما یه همچی دلیلی ندارم. اگرم بخواید بگید یک طرف رو لا علی تعیین شامل میشود، ایشون میفهمد اینم درست نیست. چرا؟ چون وقتی که ما طرف یک رو نتونستیم به خصوص قبول کنیم، طرف دو رو نتونستیم به خصوص قبول کنیم، وقتی طرف یک و دو رو هیچ کدوم رو نتونستیم به خصوص قبول بکنیم، دیگه فرد ثالثی به عنوان احد حمای غیر معین وجود نداره که بخواد تحت عموم ادله قرار بگیره. در واقع میدونه چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم آقا این که شما بخواید بگید احد و همای لا علت تعیین بدل از واقع قرار میگیره و اون طرف رو شما میتونی انجام بدی، این دلیل میخواد که ما همچه دلیلی نداریم. بله اگه شاره خودش بیاد بگه آقا احد و همای لا علت تعیین رو شما مرتکب شو، اون طرف دیگر بدل از واقع من قرارش میدم، اگه میگفت میذاشم رو چشممون، اما حالا که نگفته، چون قبلا یادتون باشه میگفتیم طرفین شبهه رو اگر شارع یکیش رو بدل از واقع قرار بده اونجا ما قبول داریم، اون میشه حرام، اون طرف دیگرش میشه جائز، اما چون دلیل بر این نداریم، لذا ایشون میفرماید نمیتونی شما یکی از دو طرف رو هم انجام بدی. خب این عبارت رو بخونیم، ادله نقلیه رو ببینیم میرسیم یا نه. بله و اما الموافقت القطعیه فالاقوا، موافقت قطعیه که ما میگیم واجبه، چرا میگیم واجبه؟ ایشون میفرماد اقوا ایزن وجوبها، چرا لعدم جریان ادله الحلیه ولا ادله البراءه عقلیه ها و نقلیه ها؟ چون ادله حلیت و ادله براءت نه ادله عقلیش نه ادله نقلیش هیچ کدوم عرض کنم ما نهنفی رو شامل نمیشه. ببینید این لعدم جریان میخواد بگه مانعی وجود نداره. مقتضی رو ایشون ذکر نکرده. ما گفتیم مقتضی موجود، مانع مفقود. مقتضی که موجود همون ادله حرمت اون محرماته، حرمت عناوین با بله دیگه. نه عدل آخه عدله حل هم عدله براعت هم تو این موارد عدله حل حساب میشه، یعنی حلیت رو در واقع ثابت میکنه، چون اونا دیگه عقلی و نقلی تقسیم نشده. علا ای حالن میخوام بگم فرمایشیشون ناظر به عدم وجود مانعه، ناظر به وجود مقتضی نیست. وجود مقتضی رو من عرض کردم، وجود مقتضی به وجود همون عدله حرمت اون محرماته، عدله حرمت اون محرمات. حالا جدای از این که مقتضی موجوده، ایشون میفرماد مانع هم نداریم، چون ادله حلیت و ادله براءت نه عقلیش نه نقلیش هیچ کدوم عرض کنم جاری نیست. اما نقلیه فلما تقدم من استواءها بالنسبه الى كل من المشتبهين، ادله نقلیه یعنی ادله براءت نقلی، رفع ما لا يعلمون ها، و اون ادله نقلی دیگر اینا قبلا گذشت که اینا مساوی هستن، این ادله نقلی نسبت به هر دو طرف مشتبه، یعنی هیچ کدوم رو نمیتونه نسبت به دیگری ترجیح بده. و ابقاؤهما، اگه بخوای هر دو رو باقی نگه داری، هر دو مشتبه رو، یوجب التنافی مع ادله تحریم العناوین الواقعیه، این موجب تنافی با ادله تحریم واقعیه میشه، یعنی موجب مخالفت قطعیه است که بخوای بگی ادله براءت شامل هر دو طرف میشه. و ابقاء واحد على سبيل البدل غير جائز، اگر یکیش رو بدل از دیگری بخوای قرار بدی، یعنی بگه براءت شامل یکیش میشه اما شامل یکی دیگه نمیشه، ایشون میفهمد اینم جائز نیست. از بعد خروج کل منهما بالخصوص، بعد از این که هر کدوم به خصوص، به خصوص یعنی معینا، اگر به نحو معین بخوای بگی شامل میشه، اینو که شامل نمیشه، این خارجه. چرا شامل نمیشه؟ چون لازمش ترجیح بلا بگید مرجحه. خب وقتی این رو خارج کردی معینا، اون یکی رو هم خارج کردی معینا، ایشون میگه فرمود لیس الواحد لا بعینه، واحد لا بعینه یعنی یکی علی البدل ها، لا علی التعین. ایشون میفرماد واحد لا بعینه، وقتی اون یکی معینا خارج شد، این یکی هم معینا خارج شد، دیگه واحد لا بعینه یک فرد ثالثی نیست که بخواد یبقا تحت اصالت العموم، یعنی واحد لا بعینه یک فرد سومی نداریم ما، چون دو طرف بیشتر نداریم. حالا تو مثال ما که بخوایم عرض کنم اون طرف سوم رو قرار بدیم، این در واقع دوستان ناظر به اون حرفی است که سابقا ما زدیم. سابقا میگفتیم اگه شارع خودش بیاد یکی رو بدل از واقع قرار بده ها، و اون دیگری رو بگه جائزه، اما چون معینش نکرده میگه مخیری شما، اگه این کارو میکرد شارع میپذیرفتیم، اما این دلیل میخواد. ما دلیل نداریم بر این که شارع اومده یکی رو علل بدل بدل از واقع قرار داده و اون رو حرام کرده و میگه اون طرف دیگر رو شما میتونی انجام بدی، اما چون معینش نکرده بگیم شما مخیری. چون دلیل برای همچه حرفی نداریم، طبیعتاً لا علی التعین هم شما نمیتونه انجامش بده. این دلیل براءت نقلی، دلیل براءت عقلی هم انشالله فردا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.